تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 39 سوره بقره آیه 43 و 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للأرزين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. امیدوارم که خداوند این سال جدید رو سال خیر و برکت و گشایش در جمیع امور معنوی و مادی برای همه دوستداران مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام و شما برادران و خواهران قرار بده. شاد سال فرج امام عصر علیه السلام باشه ان شاء الله، و روز به روز بر توفیقات علمی و معنوی و پیشرفت‌های ارزنده انسانی همگی ان شاء الله افزوده بشه. و امیدوارم خداوند توفیقی به ما عنایت بکنه که بتوانیم در تمامی جلسات مذهبی، محافل علمی و در این جلسه هم توفیق خدمتگزاری به دین خدا، راه خدا و فراگیری قرآن و روایات مکتب اهل البیت علیهم السلام موفق تر باشیم بیاری الله. ما رسیدیم به آیه شماره 43 در سوره مبارکه بقره. و عدیم و صلات و آت و زکات و رکعو مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون و استعینوا بالصبر و الصلات و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. سه آیه رو خوندم، ببینیم چقدر توفیق بحثش رو امشب پیدا میکنیم. آیه 43 و عدیم و صلات و آت و زکات ورکعو مع الراکعین. عدیم و صلات، اقامه کنید نماز رو، بپا دارید نماز رو. و آت و زکات، زکات رو بپردازید. ورکعو، رکوع کنید مع الراکعین، با رکوع کنندگان. آیات قبلش که از آیه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت خوندیم در جلسات قبلی که داشتیم، خداوند بنی اسرائیل رو مخاطب قرار داده، اما بیان فقط برای بنی اسرائیل نیست، میخواهد در قالب تذکر، موعظه و بیان مطلب نسبت به بنی اسرائیل، ما مسلمانهایی که به قرآن معتقد و معترفیم درس بیاموزیم. در آیات قبلی چه میفرمود؟ میفرمود بنی اسرائیل چرا شکر نعمت نمی کنید؟ چرا قدر نعمتهای الهی رو نمی دانید؟ که دیدیم برترین و عالیترین نعمت، نعمت هدایت، ولایت، هادی، پیشوا و ولی الله بود که خداوند برای بنی اسرائیل قرار داده بود. بنی اسرائیل در سایه تبعیت و پیروی اون ولی خدا سعادتمند شدن، پیش رفتن، سربلند شدن. بعد که کفران نعمت کردن با اون بلاها مبتلا شدن. حالا رسیده زمان بعثت پیغمبر اسلام، خداوند پیغمبر و هادی جدیدی براشون مبعوث کرده. اونها هم در کتب قبلی خودشون داشتن، حتی در تواریخ ثبت که علمای یهود و نصارا قبل از بعثت پیغمبر اسلام مژده میدادن، بشارت میدادن اون پیغمبر آخرالزمانی را که کتابهای ما به ما وعده داده، خداوند او را مبعوث میکنه تا آخرین دین رو برای بشر بیاره و بشر در سایه پیروی از دین او سعادتمند بشه، بعثتش نزدیکه. دیدید گاهی بعضی از اولیای الهی، برخی از متدینین وارسته با توجه به روایات، اخبار، علائم ظهور یه بشارتهایی میدن، امیدواریهایی رو ایجاد میکنن. علمای یهود و نصارا هم قبل از بعثت پیغمبر این بشارت رو میدادن، لذا مردم حتی از اونها میشنیدن که پیغمبر آخرالزمان مبعوث میشه. یکی از کسانی که از زبان علمای نصارا شنید پیغمبر اسلام بناست مبعوث بشه و اون پیشبینی هایی که انجیل داره و تورات داره داره به وقوع میپیونده، جناب سلمان فارسی است. سلمان زرتشتی بود، ولی در اثر همین راهنمایی ها گرایش پیدا کرد تا رفت مدینه، خودش رو به پیغمبر رسوند و اسلام آورد. قرآن کریم در این آیات بعدی علمای یهود و نصارا رو مخاطب قرار داده، سرزنش میکنه، میگه چرا شما مطالبی رو که میدانی کتمان میکنید؟ لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. چرا حق رو کتمان میکنید؟ چرا بیان نمیدارید؟ چرا مردم رو آگاه نمیکنید؟ شما که انتم تعلمون، شما که میدونید قضیه چیه، یعنی برای شما که روشن پیغمبر اسلام حقه، پس اعلام کنید، مردم رو در جهالت نگه ندارید. این آیات رو بیان کرد که گفتیم بحثش رو. حالا از آیه‌ای که امشب مورد بحثه، اقیم الصلاة، نماز بخونید. در اقیم الصلاة دو تا بحث ما داریم. یکی این که چرا اقیمو گفته است، اقیمو اقامه کنید. میشد مثلا بگه نمازتون رو بخونید، انجام فریضه داشته باشید. اقامه نماز رو بحث میکنن بالاتر از خوندن نمازه. یک زمان شما نماز میخونید، کاری به دیگران نداره. یک زمان شما نماز میخونید، با نماز خوندن و کارهایی که در جنب نماز خوندن دارید دیگران رو هم نماز خوان میکنید. گفت یه بنده خدایی داشت قرآن میخوند، به قدری بی حال و بی مثلا جنبه های ظاهری قرآنی که گفت اگر این گونه که تو داری قرآن میخونی ببری رونق مسلمانی، هر کسی رغبت قرآن خوندن از او سلب میشود. حالا بعضی ها ممکنه نماز که بخونن شکلی نماز بخونن، به کیفیتی انجام فرائض بکنن، دیگران که نگاه میکنن میگن اگه نماز اینه که ما اصلا نماز نخواستیم. اینجا دو تا بحث اشتباه نشه. گاهی وقتا بنده زیاد برخورد کردم، پیش اومده تو زندگی شخصی خدا، جوانایی رو توی محیط های دانشگاهی غیره میبینیم، میان میگن که آقا ما خیلی نماز خونه رو دیم، نماز میخونن دروغ هم میگن، پس من نماز نمیخونه. خب از من اون نماز میخونه دروغ میگه، تو نماز بخون دروغ هم نگو. نماز خوندنش که کار خوبیه، دروغ گفتنش کار بدیه. شما چطور وقتی اون نماز میخونه کار خوب میکنه، دروغ میگه کار بد، به جهت کار بد کار خوبش انجام نمیدید، کار خوب انجام بدید. شما نمازخوانی باش که دروغ نگو، بعد به اون آقا بفهمون ببین نماز میخونم دروغم نمیگه. این یک حرفه که غلطه. یک حرف از اون طرف داریم، آقایی که نماز میخونی، خانمی که متدینه هستی، یه شکلی زندگی بکنید و حرکت بکنید. وقتی دیگران شما رو ببینن، اگه همسایهاتون هستن، همکار شما تو محیط کاری شماست، بستگان و فامیل های شما هستن، بگن ببینید مذهبی ها اینجوری هست، از نظر اخلاقی، رفتاری، معاشرتی، کرداری آدم واقعا اینا رو میبینه جدن چه آدم های خوبی هست. یادم نمیره یه زمانی من مطب دندان پزشکی بود، کار داشتم، مراجعه میکردم، یه منشی در اونجا بود. بعد از چند جلسه رفت و آمد، گفت آقا من تعجب میکنم شما مذهبی هستید ولی لبخندم دارید، چون معمولا مذهبی ها اخم دارن. گفتم والا اسلام میگه گشاده رو باشید و بشاش باشید. یعنی ما بیایم به شکلی برخورد کنیم که این روش مذهبی ما نشون بده به دیگران مذهب، دین راهیست که خدا قرار داده انسان‌ها شیوه عالی تر زندگی رو در پیش بگیرن. اقامه نماز شاید یک معناش این باشه، به شکلی نماز رو به پا دارید که دیگران رو وادار به نماز خوندن بکنید. خب حالا چرا خداوند در این آیه، این نکته اول، نکته دوم، چرا به سران یهود و نصارا رو که داره مخاطب قرار میده میگه اقامه نماز؟ اینا اصل نماز رو نمیخونن تا چه برسه به اقامه نماز که یه مرحله بالاتره. نیست پیشوا بودن، اونا عالم بودن، عامه مردم یهود و نصارا چشمشون به کی بود؟ چشمشون به علماشون بود. اگر شما که میدونید حق با پیغمبر اسلام بیاید سراغ نماز، باعث میشه که پیروان شما بگن خب علمای ما اینجوری عمل کردن، پس معلومه حق با این اینام کشیده میشن. پس شما در واقع اگر بیاید سراغ دین که میدونید حقه، نه تنها خودتون تو راه اومدید، یه عده ای رو هم به راه کشوندید. پس اقیم الصلات، نماز رو به پا دارید. و آتو زکات، در قرآن کریم اکثر جاها اقامه صلات رو با ایتای زکات در کنار هم آورده. بحثی که بزرگان تفسیر دارن اینگونه می فرماین که مجموعه دستورات عبادی قرآن به دو دسته تقسیم میشه. یک، رابطه بین بنده و خدا. شما از نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولا و تبرا، اینا رو بیاید حساب کنی، از این دو دسته خارج نیست. یک دسته رابطه بین بنده و خداست. نماز سردسته و سمبل و شاخص عباداتی است که رابطه بین بنده و خدا را مشخص میکنه. دل شب، اذان صبح، ظهر، مغرب، عشاء، یه گوشه وای میستی با خدای خودت حرف میزنی، این رابطه بین خود و خداست. یک سلسله عبادات اینجوریه. یک سلسله عبادات، عبادت قصد باید قرب باشه. اگه به قصد قرب الهی انجام ندید عبادت حساب نمیشه، خدا از شما نمیپذیره. مثلا خمس میخواید بدید، قصدتون باید قرب باشه، نیت میکنم این خمسمو میپردازم قربتن الله، وگرنه برای ذمه نشدید. اما ضمنی که عبادت است، قربتن الله است، اثر رابطه بین شما و دیگران داره، به فقیر کمک میشه، به مستمند کمک میشه، نیاز جامعه برطرف میشه، دست دیگران گرفته میشه، اماکن عام المنفعه برای عموم ایجاد میشه، به عنوان عبادت. سردسته عباداتی که رابطه بین انسان و انسانها را برای عبودیت مشخص میکنه اسمش میذاره زکات. لذا میگه اقیم الصلات، یعنی رابطه بین خود و خدا رو درست کن. ضمنی که نماز به معنی خاص هست، کلی معنی رابطه بین خود و خدا رو هم مشخص میکنه. و آت زکات، ضمنی که یعنی زکات مالتو بپرداز، اشاره به این هم هست که اون جنبه‌ای که بین خودت و جامعه هم هست و به خاطر بندگی خدا باید انجام بدی فراموش نکنی. اینجا باز افراط و تفریط شده. یک دسته رابطه بین خود و خداشون عالی، اینقدر نماز میخونه، اینقدر روزه مستحبی میگیره، اینقدر زیارت میره، اما بی خبر از این که مردم بهشون چه میگذره. آقا نیازمند هست، آقا مستمند هست، آقا افرادی هستن نیاز به ارشاد دارن، هدایت، چون کمک فقط مالی که نیست، کمک ارشادی، کمک هدایتی، دستگیری، گاهی کمک روحی. وای بنده خدای عزیزشو از دست داده، یه مقدار وقت بذار، تسلی بده، برو سراغش، حالشو بپرس، یه مقدار حالی حرفار ندارم، بنده میخوام نماز مستحبی بخونم. این با آیه اقیم الصلات و آت الزکات جور در نمیاد. گاهی به عکسش شده، میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. نه خیلی حرفم غلطه، کی گفته که عبادت فقط خدمت خلقه؟ عبادت بجز خدمت خلق نیست. خب خدمت به خلق بسیار عالی، اون طرف قضیه رو میگیره، تا میتونه دست اینو بگیر خدمت به اون بکن، گامی برای اون بردار، اما رابطه بین خود و خدا به چه صورته؟ اینم فراموش میشه. البته اگر کسی واقعا رابطه بین خود و خدا رو درست بکنه، نمیشه به رابطه بین خود و بندگان خدا نینجامه. خدایش بیامرزه. یک مرد بزرگواری بود، بعد از فوتش بیشتر معلوم شد که چقدر این مرد از نظر قدرت معنوی موفق بوده و بعضیا در حیاتشون مخفی میمونه. این مرحوم یه زمان در شهرستانی بود، من یه سفری خدمتشون رسیدم، 3-4 روزی ایشون مسافرت بود، مراجعه استخاره و تعبیر خواب زیاد داشت، عالم سطح بالایی بود، درساش هم درسای خیلی پرباری بود، ولی استخارش عجیب بود که از شهرستانهای گوناگون بهشون تماس میگرفتن آقا برای ما استخاره بکن. تعبیر خوابش هم خیلی عجیب بود، بنده خودم دیده بودم یه خوابی را یه جایی دیدم مال 20 سال قبل، یه تیکه از خواب یادم رفت، به ایشون زنگ زدم آقا یه همچه خوابی دیدم، گفت این تیکه توش بود یا نبود؟ گفتم چرا یادم رفت، این همچه آدمی بود من دیده بودم. خدا بیامرز. رفتیم خدمتشون، دره که ایشون اومد باز کنه معلوم شد که خودشون تازه سحر از راه رسیده بود، رفته بود منزل. ما هم صبح زود چون تو اون شهرستان بودیم گفتیم بریم دیدنی ازشون بکنیم. وقتی میشون اومد در رو باز کنه، پشت در من دیدم نامه هایی که ریخته، یک حجم مثلا این مقدار این پاکت ها رو هم دیگه میذاشتی. گفتم آجا این نامه ها چیه؟ گفت استخاره ها و تعبیر خواباس که اومده اینا رو بنویسم بعد یا بیان ببرم یا پست کنم. شخصی همراه من بود، ایشون کسالت قلبی هم داشت، حالش هم خیلی خوب نبود. به ایشون گفتن شما با این کسالت قلبیتون، بیماریتون، حالا نمیشه که بعضی اینا رو دیگه جواب ندید یا مثلا مراجعات رو قبول نکنید جواب رو؟ گفت در حال حاضر این کار از من برای بندگان خدا ساخته است و بندگان خدا این گونه به من مراجعه دارن، من اگر از این مقدار کار که از من ساخته است مزایقه بکنم جواب خدا رو چی بدم؟ هر کسی یه کاری از او ساخته است، حالا من استخاره ازم برمیاد اینا قبول دارم استخاره میکنم، تعبیر خواب برمیاد، یکی هم میاد درس از من میخواد، خب درسم دارم، میشنم درسم بهش میدم. ببینید اقیم الصلاة و آت الزکات، رابطه بین خود و خدا، آت الزکات رابطه بین خود و بندگان خدا، یک طرف فقط به نماز مستحبی و روزه مستحبی بپرداز، هیچ کاری به بندگان خدا نداشته باش، این با سبک قرآنی جور در نمیاد، از اون طرف تندروی داشته باش، عبادت به جز خدمت خلق نیست، کاری به بندگان خدا نداشته باش، این هم مورد پذیرش خدا نیست. چقدر دستگیری از بندگان خدا، ارشاد بندگان خدا، کمک مالی به بندگان خدا، رفع مشکلی از مشکلات بندگان خدا رو قرآن تاکید کرده و سفارش کرده و همچنین معصومین علیهم السلام. پس این اقیم الصلاة و آت الزکاة، یعنی ببینید شما یک وظیفه بین خود و خدا دارید، شما نسبت به بندگان خدا وظیفه دارید. این مطلب رو که به علمای یهود و نصارا میگه میشه این معنا رو فهمید، یعنی اگر شما در یک سطحی هستید، میشه از قرآن این گونه استنباط کرد، در یک سطحی هستید، در یک شرایط زندگی قرار گرفته اید که عمل کرده شما روی دیگران اثر میذاره، یعنی شما قبول کنید دیگران قبول میکنن، شما قبول نکنید دیگران قبول نمیکنن، شما اینجوری عمل کنید یه عده اینجوری عمل میکنن، در اینجا وظیفه شما سنگین تر میشه، یعنی یک وظیفه بین خود و بندگان خدا هم شما پیدا کردید، فقط خودت نیستی ها، حواست باشه اگه اینجا زیر بار حق نرفتی گناه یه عده‌ای را که در اثر شما زیر بار حق نرفتن به گردن شماست. از معنی آت الزکات با این حاشیه‌ای که رفتن نقل به معنا میشه این مطلب را هم فهمید. ورکعوا مع الراکعین 3 معنی شده. یک معنی ورکعوا مع الراکعین میگن چون آیه خطابش سران یهود و نصاراست، در نماز یهود رکوع نبوده است، نماز بود ولی رکوع نداره، نماز اسلامی رکوع داره، یک مرحله از تواضع رکوع در نمازه. ورکعوا مع الراکعین، راکعین یعنی نمازگزاران اسلامی، ورکعوا یعنی به این شکلی که نماز میخونن نماز بخونن، چرا خودتون رو جدا کردید؟ شما که میدونستید حق با پیغمبر اسلام. این یک معنی. معنای دوم معنای رکوع رو مورد نظر قرار دادن، نه اون اصطلاح خاص رکوع که در نماز باید حالت خاصی پیدا کنید، معنای رکوع از نظر لغت یعنی خضوع، شما هم مثل خاضعین خاضع باشید، فروتن باشید. افراد فروتنی در جامعه بشریت در طول تاریخ بودن، برای خودشون یلی بودن، داعیه ای داشتن، اظهار وجود میکردن، اما در مقابل حق چی شد؟ تسلیم شد، متواضع شد. مثلا فرض کنید یک انسانی باشه، خیلی من گاهی وقتا تو ذهنم نسبت به ما شیعیان اینجوری میاد، میگم در دوران غیبت بنده بگم اینگونه طرز تفکرمه، آقا بفرماید طرز تفکرم اینگونه است، آقا بفرماید طرز تفکرمون اینگونه است، هیچ کدومونم سوء نیت نداریم، قصدمون خیره، سلیقه ها مختلفه، یکی از این طریق میده، یکی از اون طریق، یکی از اون طریق. میگم اگر در این بین امام عصر علیه السلام ظهور کردن، ما سه تا نظریه داشتیم، یه نظریه رو امام صحیح گذاشت، دو تا نظریه رو باطل کرد. بنده از اونایی بودم که سبک من رو امام علیه السلام نپذیرفت. من در مقابل امام عصر بگم آقا من دلیل دارم، استدلال دارم، من اینجا خاضع نیستم. اما وقتی امام علیه السلام میگه این سب چاشم، ولی شما میدونید من تا الان عناد که نداشتم، فهمم این بود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا اگر افرادی باشم، لذا در اینا ما حاشیه برم، در روایات داره که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام حتی خیلی از اهل علم دینی با امام زمان مخالفت میکنن، پناه بر خدا. چرا؟ خب من خودمم، کما این که در این آیات میگه علمای یهود و نصارا خودشون میدونستن، میگه ورکم و مراکی، خب خضوع کنید، بگید تا حالا ما اینجوری میفهمیدیم، حالا حق معلوم شد. این به قدری ارزش داره که خداوند هم یه سنتش اینه، کسانی که در مقابل حق خاضعن مقامشون رو بالا ببره. دست خدا سامن، با خدا هم نمیشه مبارزه کرد. خضوع در مقابل حق سربلندی داره، عزت و افتخار داره. وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام چه مقامی پیدا کرد؟ آقا میگه شوخیه، مقام باب الحوائجی که امام علیه السلام او رو باب الحوائج معرفی کنه، بیاد در کنار بدنش که افتاده در کنار علقمه، بیاد بگه که قلت حیلتی. امام علیه السلام حجت خدا بگه این مقام رو برای چی پیدا کرد؟ خضوع در مقابل حق. الان مظهر حق کیه؟ امام حسین علیه السلام. حضرت ابوالفضل در مقابل امام حسین چجور تسلیمه؟ در عمرش نمیگه برادر، میگه یا سیدی و مولای، آقای من، مولای من. و روز عاشورا در اوج جنگ با دشمن هم که از روانشناسی رجز یک انسان در اون بحرانها نشونگر چیه؟ آرمان و تفکرشه. رجز حضرت ابوالفضل علیه السلام چیه؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً اندینی، به خدا قسم اگرچه دست راستم دست بریده شده، افتاده پایی. یه انسانی که دست بریده، بدن مجروح، اون شرایط داره واقعیت وجودیش رو میکنه، والله ان قطعتم یمینی، به خدا قسم اگرچه دست راستم رو بریدی، انی احامی ابداً اندینی، من همونطور مستمرن از دینم حمایت میکنم، خسته نمیشم، با یه دست بریدن، با یه مشکل تو زندگی پیش اومدن از دین جدا بشم. اما فوری معرفی میکنه دین من یعنی چی؟ و ان امام صادق الیقین نجل النبی طاهر الامینی، یعنی تبعیت از امام به حق، تسلیم امام حسین شدن تا اون لحظات آخر. لذا به امام میگه یا سیدی، تواضع، فروتنی، خشوع و خضوع در مقابل حق، عزت و سربلندی درست میکنه، مقام انسان رو در عالم معنا بالا میبره. مقام در عالم ماده که مهم نیست. آقا بنده این میز اینجا گذاشتی، منو کردی رئیس اداره، این قرار دادید اعتباریه، امروز من پشت این میز میشینم رئیسم، شما اون بر میز میشید مرعوس، فردا من رو از این پست عزل میکنن میارن اون بر، شما میشید رئیس. گاهی گفتن یه مزاحی توی نمیدونم یکی از این فیلمای مزاحی داشتن که خانومی رئیس اداره شده، شوهرش نمیدونم کارمند او شد، اینجوری به گوشم رسید، من ندیدم حالا چی بوده نمیدونم، میگفتن خانم رئیس اداره بوده، شوهر نمیدونم کارمند او، در منزل شوهر ارد میداد، در اداره خانم ارد میداد و تضادی به اینا، قراردادهای مجازیه که تو هیچ کدومش چندان ارزشی نداره. اما در عالم مقام اگر کسی بیاد، در بخش عالم معنا مقام پیدا کنه. در عالم معنا مقام پیدا کردن چیه؟ تا طرف اومده پیش مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، چرتشو شنیدی، از بزرگان بوده که تو صحن سقاخونه امام رضا علیه السلام، اونجایی که دفنه و خودش وصیت کرد، در آستانه دیوار پای حجره دفنه، شاگردان زیادی تربیت کرده، مرد عجیبی بوده، اومده پیش عاشق حسن، این مقام این هست یا نه؟ پیش عاشق حسن علی نخودکی، آقا موعظه‌ام کن، قول میدی گناه نکن؟ قول میده. خیر خوب برو. خود این طرف گفته، نوشته شده، خود این طرف خودش گفته، گفته من تهران بودم، عاشق حسن علی مشهد. قضیه مال 70 سال قبل، ارتباطات امروزی هم نبوده. من اینجا گفت غافل شدم، بعضی دوستان ناباب و غیره و رفتم، گفت توی وادی خاصی تو مشروبات و اینها آلودگی داشتم، که مرحوم عاشق حسن علی من گفت قول بده گناه نکنه. گفت من توی مجلسی چند روز قبل یکی از خراسان آمد به من گفت عاشق حسن علی به من گفته فلانی بگو دیدی زیر قولت زدی، من دیگه از قولمون صرف نظر میکنم، به قولی بشه بده. عاشق حسن علی از کجا میدونست قضیه؟ مقام در عالم معنای حساب دیگری داره. برای رسیدن به اون مقام ورکعوا مع الراکعین، اونایی که خاضع هم شما خاضع بشید، با اونها خاضع بشید. چرا امیرالمؤمنین اون مقام ولایت اللهی رو داره؟ در مقابل خدا خاضع، شما در مقابل ولی خدا خاضع بشید. این معنای دوم. معنای سوم ورکعوا مع الراکعین که اونم باز معنای قشنگی میتونه باشه، یعنی نماز بدون اون طریقه ای را که خدا قرار داده کانال ولایت اولیای الهی پذیرفته نیست. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی نماز رو پشت سر کی بخون؟ پشت سر علی. الان که علی که نیست، یعنی در خط امامت. این معنا رو از کجا میشه فهمید؟ چون هر جا قرآن با قرائن تاریخی هم که داریم و روایی که برخیش رو اشاره میکنم، صحبت از اصل نبوت برای هدایت و ارشاد داره، توأم کرده با ولایت. نبوت رو منهای ولایت عامل سعادت نمیدونه. لذا در بسیاری از آیات قرآن بین اشاره خود پیغمبر ابتدایی که میخواد دعوتش رو علنی بکنه، آی مردم، یوم الانذار دیگه یادتون میاد، آی مردم من پیغمبر شدم، همون روز چی میگه؟ میگه هر کس نخستین بار به من ایمان بیاورد جانشین و خلیفه ای من است. شما هنوز اصل نبوت رو علنی نکردید، صحبت از جانشینی و خلافت داره. با قرائن بسیار اینچنانی که با اشاره رد بشم، ورکعوا مع الراکعین یعنی پیرو اولیای الهی باشید. در اینجا راکعین اسم خاص، یعنی صفت خاص و ممیزه میشود برای شخصی معین که انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. دنبال او حرکت کن، ولایت رو بپذیر تا سعادتمند بشی. این آیه رو اجمالا در همین حد تکرار میکنم، رد میشوم. و اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین، اقامه نماز کنید، یعنی فقط نماز خوندن نه، نماز بخوانید، نماز به پا بدارید، نماز خوندن شما به صورتی باشه که دیگران رو هم نماز خوان کنه، به شکلی نماز خوان نباشید که رونق مسلمانی رو ببرید. باز معناش چون مخاطب سران یهود و نصارا هستن، ممکنه شما که در این شرایط واقع شدید اقامه نماز شما باعث بشه که دیگران هم نماز خوان بشن، پس یه وظیفه شخصیتی هم غیر از وظیفه شخصی دارید. بیان دیگر، نماز سردسته و شاخص عبادت بین خود و خدا، بین خود و خدا رابطتون رو قوی کنید. و آت زکات علاوه بر اون معنی اصطلاحی زکات مال دادن، رابطه بین خود و دیگران. نبگو عبادت به جز خدمت خلق نیست، رابطه بین خود و خدا رو درست کن. نه بین خود و خدا رابطه به پرداز، از بندگان خدا غافل باش، این رو هم توجه پیدا کن. ورکعوا مع الراکعین هم سه معنا عرض کردم، یک معناش نماز اسلامی چون نماز یهود رکوع نداشت، یک معناش خاشع باش، خضوع داشته باش، تکبر رو بذار کنار، منیت رو بگذار کنار، حق رو بپذیر، تسلیم باش در مقابل حق، یک معناش با راکعین یعنی با امیرالمؤمنین حرکت کردن. آیه بعدی، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس، آیا امر میکنید مردم را بالبر، به نیکی، به کارهای خوب، و تنسون انفسکم، نسیان دارید، فراموش میکنید انفسکم خودتون را، و انتم تتلون الکتاب، شما کتاب رو تلاوت میکنید، میخوانید، افلا تعقلون، تعقل نمیکنید، روش نمیاندیشید. دو قسمت داره آیه. قسمت اول اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. این قسمت چی میخواد بگه؟ یک بحث کلی داریم که علاوه بر منابع شرعی هر عقل سلیمی هم به راحتی مطلب رو میپذیره که 200 گفته چون نیمه کردار نیست. لما تقولون ما لا تفعلون، شما اگر امر به نیکی میکنید قصدتون از امر به نیکی چیه؟ یک زمان قصد از امر به معروف، نهی از منکر، وادار کردن بندگان خدا، استفاده شخصی، خودنمایی، خودجلوه دادن و تظاهره، پناه بر خدا، این خسرت دنیا و الاخرت، این کسان پذیرفته نیست، این امر به نیکی نیست، این بیچارگیست. انسان اگر یک مقدار دقیق باشه در کارها قصدش رو بود خدا قرار بده. پس اتأمرون الناس بالبر یعنی به خاطر خدا میخواییم بندگان خدا با حق آشنا بشن، با نیکی آشنا بشن. خب لازمش چیه؟ انسان عادل کاری که میکنه شرایطی ایجاد میکنه که اثرگذاری کارش چی بشه؟ بیشتر بشه، بهتر بشه. اگر من یه مشت گندم میکارم میخوام حاصل بردارم، چه چیزایی برای حاصل برداشتن بهتر گندم لازمه؟ شما بلدید، میام سراغ شما. آقا میشه به بنده بفرمایید من این وقتم هدر نره، حالا که یه مشت بذر رو توی مزرعه پاشوندم خوشای بهتری بردارم. خب میخوام امر به معروف کنیم، یکی از شرایط لازم برای امر به معروف که نتیجه ببخشه و تو گوش مردم فرو بره چیه؟ عمل خود فرد، غیر از وظیفه شخصی ها، از نظر حتی وظیفه تبلیغی. روایتی است از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی زیبا، العالم بلا عمل کرامی بلا وتر، در یک جا داره که شجر بلا ثمر، هر دو زیبا باشن، یکی کرامی بلا وتر، رامی تیرانداز، رامی کننده، خدا توفیق بده با معرفت انشاءالله ایام حج، رمی جمره، رمی جمره که میگن سنگ پروندن و پرتاب کردن دیگه، که میگن شیطان سنگ بزنی، رمی پرتاب کردن، رامی پرتاب کننده، کمان سابق، یک چوب هلالی، یک تاری به این چوب بسته بود که اگر مثلا تیر رو میخواستن رها کنن به این تاری که به این کمان بسته شده و کش میومد تیر رو به این تار میگرفتن میکشیدن رها میکردن، این کشش باعث میشد که نیرو پیدا کنه فرو بره. حالا اگر کمان باشه وتر، این میگفتن وتر، زه، این وتر و زه و تار رو نداشته باشه، تیر کارایی فرو رفتن نداره. شما کمان دارید، زه نداره، تار نداره، خب چجوری میخواید تیر رو رها کنید؟ مثل تفنگی که الان این اسلحه های جدید این فشاری که ایجاد میکنه گلوله با فشار بره اثر کنه، این فشار رو نداشته باشه همینجوری گلوله رو پرتاب کنه اثر نمیکنه. العالم بلا عمل، عالمی که عمل نداره، عامل به معروفی که خود عامل به معروف نیست، تیراندازی است که کمانش ذهن نداره، یعنی نفوذ نمیکنه، اثر نمیکنه. حدیثی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد اول باب اصناف و ناس، ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت برزه موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. عالمی که به علمش عمل نمی کند موعظه او از روی قلبها می لغزد و رد می شود، به مانند قطره بارانی که از روی سنگ صاف می غلطه و رد می شود. باران میباره، باعث رویش گل و گیاه و بذر در طبیعت میشه، اما چرا یه سنگ صاف صاف این باران که میباره در اون اثر نمیکنه، میغلطه رد میشه؟ چرا رویش نداره؟ برای اینکه با آب نفوذ نمیکنه، رد میشه. عالمی که امر میکند، نهی میکند، بیان میکند، درس میدهد، بحث دارد، ارشاد مینماید، ولی خود پایبند و معتقد و عامل نیست. حرفاش مثل اون قطره باران، حرف خوب، اما از روی قلب ها مثل سنگ صاف میغلط رد میشه. لذا بزرگان مقید بودن. یه خاطره ای من یادم اومد اینجا، از نمیدونم گفتم خدمتتون یا نگفتم، مرحوم الهی قمشه ای اسمشو شنیدید شما، مترجم قرآن، مترجم نهج البلاغه، مترجم مفاتیح، و بعضی از شماها قطعا دیدید این مرحوم. مرد عجیبی بود. یه تابستانی بود، برخی از دوستان دانشکده به ایشون گفتن که استاد یه درس اخلاقی ما میخوایم تو این تعطیلات برای ما بگذارید، بیاید محضرتون استفاده کنیم. فرمودن که 2 هفته دیگه باش. 2 هفته عقب انداخت. بعد از 2 هفته کلاس اخلاق شروع شد. 7-8 نفر بیشتر. روز اول تو اتاق ایشون 7-8 نفر نشسته بودن. مرحوم الهی شروع کرد درس گفتن. درس که تموم شد، یکی از دوستان به ایشون عرض کرد که استاد، شما که عمرتون رو وقف این کارا کردید، ما میدونیم. چی شد که 2 هفته عقب انداختید؟ خب 2 هفته ما میمدیم استفاده میکردیم. اشک تو چشماش جمع شد و غلطید. فرمود اگر اخلاق نبود نمیگفتم. چون بناس به شما درس اخلاق بگم، اجازه بدید بگم. اخلاق یک علم لازم دارد، اونو من حضور ذهن دارم، بحث کردم، میتونستم بدون مقدمه هم شروع کنم، بعد کم کم مطالعه کنم. یک نفس میخواد، حال میخواد و آمادگی روحی میخواد. اون آمادگی رو نداشتم. دیدم همونطوری که اگه علمشو نداشته باشم شما رو بگم بیاد اینجا بشینید بهتون اخلاق بگم، عمر شما رو ضایع کردم. حالش هم من ندارم. وقتی شما رو گرفتم این 2 هفته رو وقت خواستم، پیرمرد، هوای گرم تابستون غیر ماه رمضان، گفت این 2 هفته روزا رو روزه گرفتم، شبها رو شب زنده داری داشتم و مناجات که خدا حالی به من بده و در کلمات من اثر ایجاد کنه که مدیون عمر شما نباشم. بیشتر از این دیگه از من بر نمیاد. از باب لا یکلف الله نفسا وسعها این مقدار توان داشتم خودم آماده کنم. و چون اخلاقی به شما میگم، امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، فرمودن مردم امری رو به شما نکردم مگر اینکه اول خودم عمل کردم، نهی داره شما نداشتم مگر اینکه اول خودم رو باز داشتم. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. روی سخن با کیه؟ ظاهرا بیان میکنه شرح حال علما یهود و نصارا. شما دارید به امتتون میگید حق پذیر باشید، شما تو کلیسا موعظه میکنید، تو کنیسه میرید دارید به امت یهود میگید که آی مردم تابع حق باشید، شما که میدونید حق با پیغمبر اسلام، چرا خودتون فراموش میکنید و عمل نمیکنید؟ اما آیا شأن نزول مخصص است یا مبین؟ اگر دلیل بر مخصص بودن نداشته باشیم، مبین مخصص نیست، داره بیان میکنه. یعنی من هم اگر بخواهم مطلبی رو بگویم خود عمل نکنم، من هم مثل یکی از علمای یهودم. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یک خیانت بزرگ به دنیای دین، معنویت، حق، صداقت، راه خدا این است که ما در وادی دین وارد شویم عمل نکنیم. پناه بر خدا. این گناه بخشودنی. قرآن مگه زنا رو گناه نمیدونه؟ مگه دزدی رو گناه نمیدونه؟ مگر دروغ رو گناه نمیدونه؟ گفته زشت، ناپسند، اجتناب کنید، بد. اما وقتی به گیر عمل نکنید میرسه میگه کبر مقتن عند الله. لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میگید عمل نمیکنید؟ کبر مقتن عند الله. خیلی گناه بزرگیه. چرا؟ چون سست میکنه اعتقاد مردم رو، باور مردم رو میگیره، ضعیف میکنه مردم رو، اثرگذاری رو خونسا میکنه. امروزه در سیستم آموزشی اومدن تو مدیریت های آموزشی اینا رو تعلیم دادن، میگن اگر شما به عنوان معلم میرید سر کلاس، میبینید شاگرد از شما پذیرش نداره، برید یه کاری انجام بدید که بتونید شاگرد از شما پذیرش داشته باشه، اگر نشد یه مدت رها کن، بذاری شرایط ایجاد بشه، زمینه پذیرش ایجاد بشه که امت ضایع نشه. یکی از عواملی که امر معروف و نهی از منکر اثر بگذارد این قضیه است. مرحوم شیخ بهایی تو حالاتشون نوشتن که از یه شهری رد میشد، باطن رو میخوند شیخ بهایی، دید واعظی داره موعظه میکنه ولی تو گوش مردم اصلا فرو نمیره. اومد در خانه واعظ، در زد، خانمش اومد دم در، گفت راست بگو این آقا چه کار است؟ یه گناهی رو مرتکب می شده. گفت که این گناه رو می کنه. گفت شما وقتی که می خواد مرتکب این گناه بشه چیزی بهش نمیگی؟
گفت چرا بهش میگم مرد از خدا بترس؟ میگه خدا کریمه، خدا رحیمه. خدا بگو یا آقای شراب میخور، دم جون دادن گفت شراب بریزید برا. گفتن داری جون میدی؟ گفت شرمنده از آنم که اندر صف محشر کندر خور عفو تو نکردیم گناه. کندر خور عفو تو نکردیم به یه معنا درسته، عجله نکنید ولی صبر کنید، به یه معنا درسته. عفو خدا لایتناهاست، گناه ما که لایتناها نیست، اما اندر خور عفو عدالت هم داره یا نداره؟ عدل چی میگه؟ خدا عادله، هر چیزی در جای خودش. لذا این یک بعدی برخورد کردنه. گفتن ملا آقای دربندی رو رحمت الله علیه کسی روز عاشورا دید و شبیهش هم برای یکی از بزرگان در کربلا نقل کردن، روز عاشورا گریه میکرد خدایا شفاعت امام حسین رو فردای قیامت در حق یزید نپذیر. من خدمت یکی از بزرگان این هر دوتا رو عرض کردم، هم اون شعر رو همین قضیه رو. این چجور راجب اون شعر گفت بله وقتی وارد محکمه عدل الهی بشه، عدل تجلی کنه، خود متوجه میشه که بل عدل قامت السماوات، العدل افضل ام الجود، نهج البلاغه است. قال علی علیه السلام العدل، چون هر چیزی جای خودش قرار میده. راجب اون مطلبم فرمودن که اگر یزید دستش به دامن امام حسین برسه، امام حسین اونقدر بزرگ هست بخواد وساطت کنه، ولی عدل خدا نمیذاره دست یزید به دامن امام حسین برسه. رضا شیخ بهایی میگه این خانم گفت که بله ایشون میاد منزل، اما میگه که خدا کریم، خدا رحیم، خدا. گفت شما چیزی نمیگو. گفت این دفعه بگو خدا قهارم هست، خدا قهارم هست، خدا منتقم هم هست. گفت اینو بگو. و اگه گفت کی گفته، بگو یه شیخ اومد گفت فلان حجره هست. اون گفت و رفت. شیخ بهایی خب به قول یکی از بزرگان از اون ناقله های روزگاره، ناقله نه معنی زشتش، یعنی تو عالم معنا خیلی جا رسیده. بعضیا از کتاب بعضی چیزها رو میفهمن، بعضیا علاوه بر کتاب از جاهای دیگه هم بهشون افاضه میشه. رضاش بنده درس حالش ندارم بخونم، درس نمیدم، درس نمیدم، میشه استاد زانو نمیزنم، گم علم هم جز که علم عاشقی، ما بقی تلویس ابلیس شقی. اینو من میگم اون تنبلیمه، اما شیخ بهایی که 40 سال استاد دیده میگه علم هم جز که علم عاشقی. این شیخ بهایی ما بقی تلبیس ابلیس شقی. حالا او چه دیده؟ ما فوق بر اون چه که در کلاس ها دیده از اون کانال، اون حساب دیگر است. لذا شیخ بهایی است میگه گفت و رفت و حجرش. اون واعظ برگشت منزل، دوباره خواست بساط گناهش رو پهن کنه. خانم طبق معمول گفت مرد از خدا بترس. گفت بابا خدا کریم رحیمه. گفت خدا منتقم هم هست، خدا قهارم هست. تا اینه گفت مرد شروع کرد لرزیدن. این حرف چقدر اثر داره، به واسطه هم که گفته میشه اینجوری تکون میده. گفت زن این حرف کی به تو گفت؟ گفت یک شیخی اومد در خونه، گفت در فلان حجرم. با گریه رفت اونجا، دید شیخ بهایی است. گفت نه دیگه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نیستم، ایمانو به همه میارم. لذا یکی از شرایط ارزنده امر معروف و نهی از منکر اینه که انسان عامل باشه. اقرامی بلا که العالم و بلا عمل کرامی بلا وتر، این یک بیانش. اما از این گذشته انسان وقتی داره امر به معروف میکنه، غیر از قصد ارشاد دیگران، هدایت دیگران که ابزار ارشاد رو باید فراهم کنه، باید عامل باشه. مگه در امر معروف عبادت نیست؟ در عبادت قصد قربت مگه نیست؟ واجب را آقایان فقها تقسیم کنن دیگه، در علم اصول و فقه میگن واجب تعبدی، واجب توسلی، واجب تخییری، واجب موسع، واجب مزیق و هکذا. یکی از اینا واجب تعبدیه. واجب تعبدی چیه؟ واجب تعبدی واجبی است که فقط به قصد عبودیت باید صورت بگیره، غیر از واجب توسلی که وصول کفایت میکنه. مثلا تسبیح بنده نجس شد، من قصد قربتم ندارم، تو آب میزنم پاک میکنم، واجب پاکش کنم مثلا، خب پاک شد. دستم نجسه برای نماز باید پاک کنم، کنار جوی آبی خوابم برد دستم افتاد توی آب، جریان آب اومد خون شسته شد آثارشم رفت دست پاک شد، کافیه. من قصد نکردم دستم رو تطهیر میکنم قربتن الله، چون واجب تعبدی نیست توسلیه، وصول به طهارت کافیست. اما در واجب تعبدی من نماز میخوانم، خمس میدم، قربتن الالله، این تعبده، امر معروف تعبدیه، من برای انجام عبادت الهی باید امر معروف بکنم، لذا به عنوان انجام عبادت الهی امر معروف لازمش عامل خودم خودمه، اگه عامل نباشم عابد نیستم، لذا امر معروف یک معنا نیست. میگه چرا امر معروف میشود اثر ندارد؟ لذا امر معروف نیست، اگر امر معروف باشد یه بحث دیگری است. لذا اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این قسمت اول، این شامل پدر تو محیط خانواده هست، مادر تو محیط خانواده هست، معلم سر کلاس هست، مدیر یک مؤسسه نسبت به اطرافیانش هست. اگر یک بحثی رو در جمعی که تحت پوشش داری شما الگو هستید برای گفتن، در عمل باید جاذب باشید، وگرنه طبق این آیه شما مستحق برخی مسائلی می شوید که تا ادامهش رو حالا در آیات دیگه بیان میکنه. اما قسمت دوم، و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، شما که کتاب رو تلاوت میکنید پس چرا تعقل نمیکنید؟ تلاوت رو با قرائت فرق میگذارم. بعضی ها میگن قرائت خوندن و رد شدن است، تلاوت خوندن با تعمق و تدبره. شما که کتاب دارید میخونید و میفهمید، بنده مثلا فرض کنید عربی هیچی نمیفهمم، قرآن رو دارم میخونم، فقط قرائت میکنم، اگه از من پرسیدید این کلام خوندی چی گفت، میگم نمیدونم، من فقط خوندم رد شده. اما اگر قرآن میخونه بعضی جاهاش هم میمونه، مکث میکنه، دقت میکنه، عجب معنایی داره میگه، گاهی تو فکر، این میشه تقریبا تلاوت. خب یه معنایش در رابطه با کسانی که قرآن راجع به اونها صحبت کرده، سران یهود و نصارا، شما که کتاب میخونید، کتاب این تورات و انجیل میفهمیدم، تو تورات و انجیل مگه شما نمیفهمید فارغ لیتا در انجیل به معنی پیغمبر اسلام، اینه که شما میدونید، شما که در تورات پیشبینی شده رو پیغمبر حق بعدی گیر، اینه که میفهمید، پس چرا تعقل نمیکنید که چیکار دارید میکنید؟ خلاف حق عمل میکنید. این معنی خاص نسبت به اونایی که قرآن طبق این آیات مورد نظرشون. اما معنی عامی که گفتیم آیه فقط راجع به یهود و نصارا نیست، کسانی که کتاب میخوانند، یعنی اهل کتاب مذهبی ها، شما قرآن میخونید، این مقدار که هر کسی از قرآن میفهمه، هر کسی از کتاب خدا میفهمه، که با انسان دانستن مقدمه عمل کردنه، دانستن برای اجراست، اینه که میفهمید، انتم تتلون الکتاب، شما دارید مطالعه میکنید کتاب رو، که شبیهش رو میبینیم کرارن امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیهما در شکایاتشون نسبت به مردم زمان صدر اسلام بیان کردن، استشهاد با آیات قرآنی کردن، در مناشده هایی که امیرالمؤمنین داشت میفهمید، مگه این آیه رو نخوندید؟ مگه این آیه رو توجه نکردید؟ کما این که امام سجاد علیه السلام همین اشاره رو کرد، کجا؟ گفت تو بازار کوفه بود، طرف میگه ببخشید بازار شام، وارد شدن، آذین بستن، چراغانی کردن، مثلا عید قربانه، خب جشن مسلمین میگیرن، عید قدیره، عید فطر جشن میگیرن، عیدی نیست، چه شرایطی نیست، چی شده؟ از کسی پرسیدم، گفتن یه عده خارجی بر امیرالمؤمنین یزید شوریدن، سپاه یزید بر این خارجی ها مسلط شده، اونها رو کشته، زن و بچه شدنه اسیر میاره، ما به شکرانه غلبه امیر اینجا رو آذین بستیم و جشن گرفتیم. گفت منم ببینم کیه. پیرمرد گوشه ایستاد، اهل شام نبود که تبلیغات خیلی روش اثر کنه، از بیرون اومده بود، گوشه ایستاد، یه وقتی که پیشاپیش این کاروان که داره میاد سرایی رو بریده به نیزه زده، ولو این سر مدتی از او گذشته، بریده شده، خون محاسنش رو گرفته، عکسی منصوبه، من قاطعانه نمیتونم بگم این درست یا نه، نمیدونم، پیش بندم یه نسخه هست، البته من این رو بسته دارم، فقط روز عاشورا گاهی به عنوان یک عزاداری اینها نگاه میکنم، منصوبه اون راهب مسیحی که در بین راه یک شب سر ابی عبدالله رو گرفت و بعد مسلمان شد، که همتون قضیه رو میدونید، او از این شمایل نقاشی کرد، این سر رو نگاه کرد، نقاشی کرد و این نقاشی در تاریخ مثلا مونده دست به دست، از روی او عکسی گرفتن، از که من قاطع نمیدونم درست یا نه، منصوبه، همین مقداری که منصوبه، الان هم این عکس موجوده، یک قطع بزرگش هم به دست بنده رسید، این سر حالت برید، سر بریده است، حالت چشم و قیافه با اینی که منسوب به این صورت آدم نگاه میکنه واقعا مات مخبوط و حیرت زده میشه که این سر چه ابهت و وقاری داره. حالا طبیعتا سر بریده ی ابی عبدالله که خودش که خودشو نشون میده، این پیرمرد دید سر بالای نی داره میاد، این سر به خارجی نمیخوره، این سر به آدم مثلا شرور نمیخوره، کمی نگاه کرد. بعد افراد که اومدن، اینایی هم که سوار بر این مرکب ها آدم های متشخص مبقری هم اومد به امام سجاد نزدیک شد که مرد این کاروان بود، شما از کدوم قبیله ای؟ چه دعوایی با اسلام داشتید؟ بخواه چرا شما مخالفت با دین داشتید که با مثلا خلیفه مسلمین بجنگید؟ اینجا همین انتون تطلون الکتاب افلا تعقلون، امام سجاد فرمود پدر پیرمرد، حالا تعبیر پیرمرد، قرآن خونده ای؟ انتون تطلون الکتاب قرآن خونده ای؟ خب بله قرآن مال ماست، به شما چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟ فرمود قرآن خونده ای؟ بله. این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، یعنی اگه بخوایم از این آیه استنباط بکنیم، انتم تتلون الکتاب، شما که قرآن میخونید، حالا ببینم تلاوت بوده یا قرائت. گفت خب این آیه رو خوندی؟ بله خوندم. قربا کیا بودن؟ میخواد به حد تلاوت بکشونه. بله قربا اهل بیت پیغمبرن که خدا داره دستور میده من مزد رسالت نمیخوام مگر مودت و به قربا. بعد امام سجاد فرموده باشن به خدا قسم این سر حسین پسر پیغمبره و من پسر حسینم و این ناموس ابی عبدالله است که به اسارت پیرمرد فریادش بلند شد. انتم تتلون الکتاب، شما کتاب داری تلاوت میکنی. وای از وقتی که بنا بشه انسان سطحی بخواد از مسائل بگذره و رد بشه. لذا سران علمای یهود و نصارا میدانستن حق با پیغمبر اسلامه. جلسه گذشته ای که ما آیه قبلی داشتیم شاهد آوردم براتون در تاریخ، میگه یک عامل پناه بر خدا، خدا یا دست ما رو بگیر، به حال خودمون رها نکن، از وابستگی های دنیوی ما رو برهان. یکی از عواملی که بسیاری از اینها منکر میشدن چی بود؟ میگفت پیروان علمای یهود و نصارا اینا رو دعوت میکردن به شام و نهار سفره های رنگین، میگفتن اگر ما بگیم دین اسلام حقه، تابع اسلام بشن، ما دیگه به عنوان عالم مذهب جلوه نمی کنیم دعوت کنن سفره های رنگین برامون پهن کنن، لذا به جهت این که این سفره ها برامون پهن بشه ما میگیم این دین حق نیست. انتون تطلون الکتاب، شما خوندید میدونید حتی انسان برای اینکه سر سفره رنگین بنشیند به احترام او استقبال بیاند و بدرقه برن حق رو کنار بزنه. اینو قرآن داره میگه یا نه؟ پس چقدر باید انسان حواسش جمع باشه مرتب بگه خدا ما رو به حال خودمون رها نکن، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، خدایا به ما رحم کن، دست ما رو بگیر. این بشر به اینجا میرسه با توجه به تلاوت قرآن و فهم حق، اما اونجوری ممکنه از حق سر باز بزنه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتنون الکتاب افلا تعقلون و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. حالا مختصری فرصت باقی است، من این آیه رو همشو نمیتونم بگم، اجمالش رو عرض میکنم، اگر توفیقی بود بقیهش رو میگذاریم جلسه بعد. استعینو، کمک بگیرید، یاری بجویید، به صبر، از صبر که یک معنای صبر روزه است، حالا عرض میکنم، و صلات، از نماز کمک بگیرید، و انها به درستی که این صبر و صلات لکبیرتون بزرگه، سخته، دشواره، غیر قابل تحمل نقل به معنا، الا مگر علل خاشعین، بر کسانی که خشوع دارن، خاشعن و متواضع. یک بحث استعانت از صبر و صلات است که امشب بحث میکنم، یک بحث سخت بودن و دشوار بودن صبر و صلات جز به خاشعین. این قسمت دوم حالا بمون. قسمت اول استعینو، انسان وقتی در یک کاری میخواد قرار بگیره باید کمککار، معاون، یاری دهنده برای خودش پیدا کنه. اگر کاریست که معاون احتیاج داره، کمککار احتیاج داره، یه وقت کار به شکلیست میگه نه آقا این لیوان رو میخوام بردارم آب بنوشم، دستم یاری میکنه لیوان رو حرکت بده، دیگه این لوسبازی و تنبلیه بگم، یکی لطف کند لیوان رو برای من به درم دهانم بیاورد. خب این دیگه هر انسانی خندش میگیره، اما خب این بنده خدا دستش فلجه، احتیاج داره، آقا تشنمه، میشه کمک کنید لیوان آب رو به من برسونید؟ اینجا کمک باید بخواد. آیا در عمل به حق، در پای فشاری مسیر خدا، خطر لغزش، منحرف شدن، رها کردن، ادامه ندادن چقدر زیاده که تمام معصومین سفارش کردن چون میتونید محرک روی برای تقویت حرکت در مسیر خدا برای خودتون ایجاد کنید؟ صحبت حرکت در مسیر حق، چون آیات اینو میدید، اینجا میگه استعین، کمک میگیرید. انقدر لغزش زیاده، در روایات ما اومده، من از روایات نقل میکنم، انبیا در سطحی هم که شیطان در اونها راه نداره، ولی در روایات اومده وقتی حضرت موسی به کوه طور میرفت ابلیس دیدن پشترش داره میره. من روایت اینجوری بیان میکنه، من کجا میری؟ با پشتر حضرت موسی. گفت این پیغمبر خداست، کنید بریم ببینیم چی میشه. یعنی انقدر این میخواد نشون بده شیطان چقدر قویه. میشه مثلا موسی هم نفوذ کنیم علیه السلام پیغمبر خدا. حالا به بنده که برسه، مرحوم میرزای قمی، مرجع بزرگ و از علمای برجسته شیعه، مرد بزرگوار است، میرزای قمی کسی است که معاصر فتلیشاه قاجاره، اینقدر آزاده است. فتلیشاه قاجار استفتار کرد از میرزای قمی صاحب قوانین رسول، گفت آقا من روزه میگیرم عصبانی میشم، دستور میدم گردن بزنم و لذا قتل مرتکب میشم، میشه اجازه بفرمایید من روزه بخورم؟ روزه نگیرم که عصبانی نشم، حکم بیجا بدم، کفاره هر چی فرمودید میدم. زحمت میکشیدن دیگه، از کد یمین در میآوردن، کفارش هم راحت میدادن، کفاره هر چی بخواید میدم. میرزا قمی چی جواب داد؟ در جوابش نوشت که حکم خدا را نمیشود عوض کرد، ولی سلطان را میشه عوض کرد. تو برو کنار، کسی که روزه میگیره و عصبی نمیشه او بیاد رو کار. میرزا قمی مرد عجیبی است. گفت یه صبح کسی اومد پیش میرزای قمی، گفت که از تایت الله دیشب خواب دیدم ابلیس رو، تنابای دستش رو نازکتر کلوفتر کلوفتر، یه تناب خیلی کلوفت. گفتم ابلیس اینا چیه؟ گفت این تنابایی است که میندازم گردن افراد، اونا رو سید میکنم، تشبیه میخواد در خواب بهش اینجوری مجسم کنه. گفتم این تناب باریکا چی؟ گفتم آدمایی است که زود باید تنابا گیر میفته. گفتم این تناب کلوفترا، گو اونایی که کم پرپاورسترن. گفتم این تناب خیلی کلوفته، گو این مال میرزای قمیه، دیشب سه بار انداختم بگیرم نشد. گفتم برای من چی؟ گفت تو تناب نمیخوای، با اشاره میاد. گفت قضیه رو وقتی به میرزای قمی گفتم، میرزا شروع کرد گریه کردن، های های گریست. گفت راست میگه، دیشب سه بار تناب انداخت. گفتم چی بود آقا؟ گفت صندوق امانتی پیش من بود، حق تصرف مثلا نداشت، مهمان رسید، شامم نداشتم، وسوسه شدم برم به اندازه شام از این صندوق بردارم، فعلا جلو مهمان خجالت نکشیم که شام بدم بعد فردا بگذارم. رفتم سر صندوق، این تناب انداختن اول، برای سر صندوق رفتم، دستم لرزید، بابا امانت حق تصرف ندارم، برگشتم. بار دوم مهمان، شام ندارم، خجالت میکشم، رفتم این تناب بار دوم انداخت، باز دستم لرزید. بار سوم گفتم نه، من میام به مهمون میگم شام ندارم، چیکار کنم؟ حق تصرف ندارم، دست نمیزنم، لذا نتونست تناب، ولی سه بار انداخت. برگشتم خودم لطف کرد، اتفاقا یه چیزی رسید و ما به مهمون دادیم اون شب رو، این سه بار تناب انداختنه. آقا شیطون مگه دست بر میداره؟ اینقدر عوامل لغزش، بارها انسان تصمیم میگیره میخوام نماز شب بخونم، خدایا تو رو به حقیقت نماز شب خانه واقعی عالم وجود امام عصر علیه السلام به ما توفیق عبادت نهایت بکن. بارها تصمیم میگیره نماز شب بخون، نمیشه. بارها تصمیم میگیره قرائت قرآنش رو زیاد کنه، نمیشه. بارها تصمیم میگیره یه سری مستحبات رو، آقا چیه؟ استعین و کمک باید بگیریم، دافعه قوی است، جاذبه قوی باید ایجاد کنیم. شیطان اونچنان وسوسه میکنه، اونچنان افراد رو تو مسیرهای انحرافی میکشونه به عناوین مختلف، یه زمان انسان به خودش میاد و مثلا یک سال گذشت، سال 74 ما سپری کردیم، شروع 75، واقعا بشینیم با خودمون فکر کنیم میزان حسنه‌ای که بتونیم حسنه حساب کنیم تو 74 برای خودمون کسب کردیم چقدر بوده، میزان لغزش ها، اشتباهها، خطاها، دروغها، غیبتها، نگاه به نامحرمها، بیتوجهیها، دل شکستنها تو سال 74 چقدر بوده؟ پناه بر آمد. شیطونه دیگه. لذا مرتب ما تو مسیر تکامل کمک احتیاج داریم. استعینو کمک بگیریم. استعینو به صبر و صلاح. از چی؟ از روزه و از نماز. البته وقت اجازه نمیده که چگونه روزه و نماز باعث استقامت میشه، این اجازه بدید بذارم جلسه بعد. حس میکنم جلسه طولانی شد، خسته میشید. فقط اشاره ای داشته باشم. امیر المؤمنین علیه السلام حلال مشکلات قویی است که در هیچ میدانی پاش نلغزیده، اما عملا و لسانا این استعینو به صبر و صلات رو در کجا نشون داد؟ عباس عموی پیغمبره میگه بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها را آیه رسون به اینجا. خوشحالم که اولین جلسه امسال ما با عرض ادب به پیشگاه ملکه عالم وجود ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها داره شروع میشه و امیدوارم با عنایات فرزندشون امام عصر علیه السلام ما رو به حال خودمون رها نکنه. عباس میگه وقتی بدن فاطمه رو گذاشتیم تو قبر، رنگ از چهره امیر المؤمنین پرید. علیه کوه صبر و استقامت، ولی از اون طرف هم فاطمه از شوخی نیست. میگه وقتی که خاک رو بدن فاطمه میریختیم، انگار که جان از بدن علی خارج میشد. تا وقتی که دست ها رو تکون داد علی، یعنی خاک رو دیگه رو قبر فاطمه ریخت، تموم شد، الان میخواد دست بتکنه. یه وقت دیدم امیرالمؤمنین کنار قبر فاطمه به نماز ایستاد. چه نمازی؟ اگر نماز میت باشه که قبل از دفن میخونن، نماز صبح نشده، نیمه های شب داره بدن فاطمه رو دفن میکنه. وقتی علی نماز خوند، رو کرد به قبر پیغمبر، قل یا رسول الله ان صفیتک صبر، ای رسول خدا صبر من در غم فراق دخترت فاطمه دیگه کاهش پیدا کرد، لذا این استعینو به صبر و صلاح دارم کمک میگیرم از این نماز خوندن. یعنی با دفن فاطمه و از دست رفتن فاطمه برای علی، علی اونچنان شکست خورده ظاهرا که میتونه امکان حرکتم ظاهرا براش نیست، لذا داره کمک میگیره. عباس میگه زیر بغل علی رو گرفتم تا بتونم علی رو به حرکت وادارم. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بفعل الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشف لنا عند الله. اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين. خدا ما را بیاموز، توفیق علم و عمل و طاعت بندگی به ما عنایت بفرما، قلوب ما به نور ایمان روشن و منور بفرما، توفیق علم و عمل و طاعت بندگی به ما عنایت بفرما، توفیق خدمت گزاری آستان مقدس امام عصر به ما عنایت بفرما، امر فرج اون حضرت از سایه اصلاح بفرما، چشمان هجران کشیده ما به جمال اون آقا روشن و منور بگرد، بگردان، قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان، ما را مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، اموات و ذبی حقوق از این جمع و همه شیعیان ببخش و بیامرز، خدمت گزاران به دین و مذهب تشیع و اونهایی که در جلسات مذهبی و این جلسه انجام وظیفه می کردن و شرکت می جستند و در میان ما نیستند، همه رو از صائم مهمان امیر المؤمنین قرار بده. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.